ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 26 دی سال 1400 خورشیدی برابر با 16 ژانویه سال 2022 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم تا یه دقایق آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم از شما و سلام عرض میکنم به مخاطبان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران امروز یک شنبه از مرگ 31 نفر طی 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا و شناسایی نزدیک به 2300 بیمار جدید در همین بازه زمانی خبر داد. بر اساس این گزارش مجموع بیماران کووید 19 تا کنون در ایران به بیش از 6,221,000 نفر و شمار جانباختگان نیز به بیش از 132,000 نفر رسیده است. در همین حال روز یک شنبه وزارت بهداشت نخستین موارد مرگ ناشی از سویه اومیکرون ویروس کرونا را تایید کرد و گفت 3 نفر در نقاط مختلف بر اثر این سویه جانباختند. تعداد کل مبتلایان به این سویه هم بیش از 1100 نفر اعلام شده است. آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست. در ادامه انتشار اظهارات متناقض درباره دلیل شنیده شدن صداهای انفجار در شهرهای غربی ایران، خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه نیروهای مسلح منبع اصلی صدا را وقوع رعد و برق اعلام کرده است. این در حالی است که شب گذشته سعید کتابی فرماندار اسدآباد همدان گفته بود مقام‌های محلی ابتدا فکر کردند صدای رعد و برق بوده، ولی به گفته او این امکان رد شد. در اظهار نظری دیگر مهدی بابالهوایجی معاون استانداری همدان بدون ارائه جزئیات گفت این صدا احتمالاً مربوط به برخی اقدامات آموزشی بوده است. شب گذشته همچنین گزارش‌های درباره رزمایش بزرگ پدافند هوایی ایران و شلیک به پهپاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که به گزارش تسنیم این خبرها از سوی سخنگوی نیروهای مسلح رد شد. همزمان با این رویداد شب گذشته اعلام شد پروازها در آسمان غرب ایران نیز متوقف شده است. ابوالقاسم جلالی معاون سازمان هواپیمایی ایران دلیل توقف پروازها را ناپایداری شرایط جوی اعلام کرد. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی امروز یک شنبه در شهرهای مختلف ایران از جمله در تهران، رشت، کرمانشاه و اهواز تجمع کردند. در تهران این تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در آن حاضران شعارهایی چون بازنشسته میمیرد، تبعیض نمیپذیرد سر دادند. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به سطح نازل حقوق و مستمری ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. وانگ یی وزیر خارجه چین درباره ابراز نگرانی برخی کشورهای منطقه درباره تهدیدات ایران گفته است پکن از تشکیل یک سازوکار گفتگوی منطقه‌ای برای بحث درباره مسائل امنیتی در خصوص ایران حمایت می‌کند. به گزارش سایت وزارت خارجه چین، آقای وانگ این سخنان را در دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران مطرح کرده است. این خبر پس از آن اعلام می شود که در جریان سفر وزیر خارجه ایران به پکن اعلام شد دو کشور موافقت کردند روز 24 دی به عنوان روز شروع عملیاتی شدن سند همکاری های 25 ساله ایران و چین تعیین شود. امضای سند همکاری 25 ساله با انتقادهای گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران مواجه شد و در شبکه‌های اجتماعی از آن به عنوان سند فروش ایران به چین نام برده می‌شود. مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون از انتشار جزئیات این سند خودداری کردند. و حسین رحیمی رئیس پلیس تهران روز شنبه با وجود 26 هزار نقطه ناامن اعلام شده در پایتخت از سوی شورای شهر تهران را رد و عضو شورای شهر تهران زهرا شمس احسان را به تشویش اذهان متهم کرد. ممنونم و ادامه اجرای این مجله خبری رو به همکارم شاهین بشیر می سپارم.
بله، مشروع خبرها رو می شنیدید. شما در این حال می تونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می شنوید. موضوع شنیده شدن صداهای متعدد انفجار در چند شهر غرب ایران رو بررسی می‌کنیم.
واقعا منطقی نیست شنیده شدن صدای مهیبی به شعاع 250 تا 300 کیلومتر نمیتونه رعد و برق باشه.
به درخواست سازمان گزارشگران بدون مرز از سازمان ملل می‌پردازیم که خواستار تحقیق درباره مرگ بکتاش آبتین شده است.
خواستی که گزارشگران بدون مرز مطرح کرده یک خواستی در چارچوب قوانین بین المللی، در چارچوب قوانین سازمان ملل و در رویه‌های او و همچنین کمیسیون حقوق بشر در مورد ایران.
موضوع افزایش 30% خرید مسکن در ترکیه توسط ایرانیان را دنبال می‌کنیم. سفر قریب الوقوع ابراهیم رئیسی به روسیه را بررسی می‌کنیم. و برنامه صدای دیگر را در انتهای این مجله خواهیم داشت. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، در حالی که شب گذشته بسیاری از شهروندان در چند شهر غربی ایران از شنیدن صداهای متعدد انفجار خبر داده بودند، خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه نیروهای مسلح نوشته است منبع اصلی صدای شنیده شده وقوع رعد و برق در منطقه غرب کشور بوده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حامد محمدی کارشناس نظامی داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. حامد محمدی:
قرارگاه مشترک پدافندی خاتم هم اعلام کرده که رزمایش یا چیزی شبیه این نبوده، رعد و برق بوده. اما واقعا منطقی نیست شنیده شدن صدای مهیبی به شعاع 250 تا 300 کیلومتر نمیتونه رعد و برق باشه. رعد و برق هر چقدر که بزرگ باشه محدوده خیلی کمی اون زیر ابرها و نهایتا شعاع اطراف اون صدا رو شنیده. اما وقتی که بحث این همه گستره از ایلام تا اسدآباد، همدان، سنندج، اینها شعاع خیلی زیادیه که فقط یک صدای مهیب میتونه این همه تو همون زمان مشترک پدید آبش. یا کل اون مردمی که اون منطقه صدا رو شنیدن دروغ میگن یا مقامات جمهوری اسلامی. ضمن این که اولین واکنش رو فرماندار اسدآباد با رسانه‌ها صحبت کرد، اعلام کردش که رعد و برق نبوده، چون شرایط جوی اصلا طوری نبوده که امکان رعد و برق باشه، امکان زلزله و این چیزها رو هم رد کرد. درستانی تناقض‌گویی ها دائم بوده، یعنی بارها شده که همچین صداهایی شنفته شده. حتی دو سه روز یک هفته بعدش هم انکار کردن که صداها مربوط به واحدهای نظامی بوده، اما بعد رسانه‌های خارجی یا به نقل سرویس‌های اطلاعاتی و ماهواره‌ای خبر دادن و پرده از واقعیت برداشتن. چیز عجیبی نیست انکار این در روزهای اول.
بله، در همین راستا سعید کتابی فرماندار اسدآباد همدان هم گفته که علت این صدا مشخص نیست و به خبرگزاری فارس تاکید کرده که هیچ گونه انفجاری در سطح شهرستان نبوده و ستاد بحران در حال پیگیریه.
وقتی شعاع صدای انفجار در جغرافیایی به وسعت همدان تا سنندج و کردستان و ایلامه حدود شعاعی 250 تا 300 کیلومتر، دیگه کار تست راکت و کارهای آموزشی و یا انفجار مین و اینها نیست. برای شنیده شدن همچین صدایی منشأش مقدار زیادی ماده منفجره، حالا TNT یا هر چیز دیگه ای، و اینکه در شب اتفاق افتاده و نوری دیده نشده یا روستاهای محلی که غالبا گزارش اینجور چیزها رو غیر رسمی میدن که دود، انفجار یا چیزی شبیه اون دیدند گزارش نشده، نشون میده انفجار مهیبی در تاسیسات زیرزمینی بوده. خب میدونیم به ویژه در مناطق کوهستانی غرب کشور پروژه های خیلی زیاده ناشناخته و مشکوکی در حال انجامه و غالبا این انفجارها میتونه مرتبط با اونها باشه و این دستپاچگی نهادهای محلی، استانی و در نهایت سکوت رده‌های بالا خودش نشون میده که پیچیده است این قضایا. پشت قضایا چیزهایی است که حتی شاید خود نهادها در مجموعه نیروهای مسلح هم از بعضی از اونها بی‌خبر باشند.
ببینید، صابرین نیوز که از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران میگه که این صدای انفجارها در واقع در نتیجه رزمایش پدافند هوایی ایران برای آزمایش سامانه‌های پدافند هوایی جدید هستش که به تازگی به زرادخانه نیروهای مسلح ایران پیوستن. روزنامه فرهیختگان میگه که سپاه داره سرمایه‌گذاری‌های خیلی بالایی میکنه برای توسعه برنامه موشکی که بتونه برد 5000 کیلومتر رو داشته باشه. این میتونه آیا چنین چیزهایی باشه؟
اگر از دید رسانه‌ای به ماجرا نگاه بکنیم، هر کدوم از این رسانه‌ها و منابع خبری که اغلبشون هم برگرفته از کانال‌های امنیتی و نظامی، صابرین نیوز، سپاه قدس یا غیره، پشت هر کدوم از اینا یک نهاد یا یک تیم وابسته به یک نهاد مستقیم و غیر مستقیم خبرها رو کار میکنه. هر کدوم از اینا دسترسی به منابع و فرماندهان و گروه‌هایی داره. وقتی که اخبار همدیگر رو تکذیب میکنن یا تناقض‌گویی میکنن، نشون میده پشت صحنه خبرهایی که حتی خودشون هم بی‌خبرند. اما چند تا نکته رو نباید فراموش کرد. این تناقض‌گویی و عدم اطلاع رسانی کافی و ارسالات دستپاچه قضیه رو مشکوک‌تر می‌کنه. بی‌اعتمادی مردم از مقامات زیاده، چون بارها ادعا شده مثلا تست راکت و آموزشی و نمیدونم کارهای کنترل شده بوده، بعد لو رفته که عملیات پهپادی یا خرابکاری بود. ماجرا اینجاست که این انفجارهای مشکوک که اغلب در حومه شهر هم اتفاق میفته، دیگه فقط شامل تاسیسات نظامی نیستش. این انفجارها سرایت کرده به پتروشیمی ها، به پالایشگاه ها، نیروگاه ها و زیرساخت ها رو داره تشدید میکنه. ممکنه اصلا ربطی به هم نداشته باشه، اما نشون میده در کل کشور وضعیت داره اضطراری و غیر عادی میشه. حالا این تشدید تنش ها هر کدوم جدا جدا قابل بررسیه. بعضی از اونها ممکنه مربوط بشه به دلایل تنش های سیاسی و امنیتی منطقه، مثلا حملاتی که اسرائیل میکنه با پهپاد یا خرابکاری هایی تو نطنز و پارچه. بعضی از اینا مربوط به افزایش پروژه های پر ریسکه. وقتی که برای فرار کردن از این هدف قرار گرفتن تاسیسات اون رو به عمق زمین میبرن، این پروژه ها پر ریسک‌تر میشه. مسلما تجربه جدیدی هم هست وقتی که یک پروژه نظامی با اون همه حجم مواد منفجره و تجهیزات رو 150 متر میبرید به عمق زمین، تجربه جدیدی است. میبایست با همون نسبت بودجه، تجربه، فناوری، علم و تجهیزات باشه و نیروی متخصص. ما میدونیم که جمهوری اسلامی تحریمه. برای پیدا کردن نیروی متخصص هم نیاز به فناوری و علم جدیده. دسترسی به همه اینها رو نداره. اغلب این پروژه ها با آزمون و خطا پیش میره. بنابراین پر ریسک میشه، درصد خطا میره بالاتر. نیروها هم میدونیم چه جوری جذب میشه. به جای نیروی که متخصص باشه یا کاردان باشه، با سلام و صلوات هیئتی هسته های گزینش فامیل ها رو میارن، میان جمع میشن توی یک نهاد نظامی، پروژه رو به دست میگیرن، پولش رو قورت میدن، یه بخشش هم خرج میکنن. مسلما این پروژه ها خیلی ریسکش میره بالاتر، خطرش هم بیشتر میشه. اون تجهیزاتی هم که از قبل مونده دچار فرسودگیه یا دچار نقص فنیه که قطعاتش نیست. قبلا هم قطعات رو، تجهیزات رو، باندهای قاچاق و شبکه های زیرزمینی و پنهانی میفرستادن واسه جمهوری اسلامی. از بعد از دولت ترامپ خیلی از این شبکه ها شناسایی شد، راههای قاچاق تجهیزات بسته شد. بسیاری از شرکت ها حاضر نیستن دیگه این قطعات دو منظوره رو بفرستن. خرابکاری و رقابت های درون سازمانی و دشمنی ها و تصویر حساب های گروهی و باندی و قصورها و همه اینا رو به سیستم اضافه بکنید، ببینید چه وضعیتی داره زیر ساخت های ما، چه نظامی و غیر نظامی در داخل ایران، و استناد بکنیم به حرفا. محسن رضایی قبل از انتخابات خیلی علنی فکر کنم با خبرگزاری مهر مصاحبه کرد، گفت کشور دچار آلودگی وسیع امنیتی شده. این حرف خیلی باید جدی بشه. یعنی هر نهادی، هر سازمانی چند تا نفوذی توشه، حالا یا رقابتی یا با پول گرفتن یا از کشورهای دیگه یا ماموریت‌هایی که نمیدونیم خبر نداریم ازش، دارن دمار از روزگار خودشون و زیر ساختا در میارن.
گفتگویی بود با حامد محمدی، کارشناس نظامی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
گزارشگران بدون مرز روز شنبه 25 دی ماه در بیانیه‌ای خواهان تشکیل کمیسیونی بین المللی از کارشناسان سازمان ملل برای تحقیق و شفافسازی پیرامون مرگ بکتاش آبتین و توقف اعدام‌های غیرقضایی در زندان‌های ایران شد. رضا معینی، مسئول دفتر افغانستان و ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، تاکید کرد محروم کردن زندانیان از حق درمان روش دانسته مقامات حکومتی ایران برای حذف منتقدان در زندان است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از او پرسیدم که این درخواست سازمان گزارشگران بدون مرز آیا نتیجه بخش خواهد بود؟ فرج سرکوهی:
توجه بکنیم که خواستی که گزارش کردن بدون از مطرح کرده یه خواستی در چارچوب قوانین بین المللی در چارچوب قوانین سازمان ملل و در رویه های او و همچنین کمیسیون حقوق بشر در مورد ایران و نماینده ویژه حقوق بشر در مورد ایران سازمان ملل تعیین کرده. چرا؟ برای اینکه بکتاش آفتین در زندان بوده، بعد بیمار شده، به مدت 10 روز تعلل کردن در فرستادن او به بیمارستان و ما میدونیم در بیماری کرونا هر ساعت یا هر نیم ساعت یا گاهی هر 10 دقیقه مؤثر هست، برای که سطح اکسیژن خون وقتی پایین میاد بلافاصله باید به دستگاه های اکسیژن رسانی بیمار وصل بشه و اینا این کار نکردن و بنابراین در واقع میتونیم بگیم که آمدانه تعلل کردن تا بکتاش به مرحله برسه که به کما برسه. در وقتی بیمار کرونایی به کما میرسه معمولا یه مرحله بسیار خطرناک است. در همه بیمارستان ها تلاش میشه که بیمار مبتلا به این ویروس به کما نرسه. خب اینجا میبینیم که خیلی روشن و واضح هستش که با تعلل کردن با نفرستان زندانی به بیمارستان زمینه قتل او رو فراهم کردن و اینجا برمیگرده به قوانین گوناگونی که جمهوری اسلامی هم حتی امضا کرده، مثلا اینکه حق درمان جز حقوق اساسی زندانی هستش و اینها موظف هستند که در درمان لازم رو در اختیار زندانی بگذارن. و الان می‌دونیم که مثلا کیوان سلیمی که 73 سال داره و به اتهاماتی واقعا مضحک در زندان هست و وقتی شما در اوج بیماری کرونا که به خصوص که زندان یه محیطی است بسیار مساعد برای که این همه گیری گسترش پیدا بکنه، شما یک مرد 73 ساله با سوابق بیماری که می‌دونیم در مورد کرونا داشتن سابقه های بیماری قلبی و ریوی و اینا خیلی تاثیر داره در اینکه انسان حالش به صلاح بخیل بشه، زندانی میکنین یا دیگر زندانیان کانون یا فعالان مدنی یا اجتماعی که در زندان هستند، اینا همه جانشون واقعا در خطر هستش. بنابراین اقدام سازمان گزارش کردن بدون من برای جلب توجه سازمان ملل و محافل جهانی اقدام بسیار مثبتی میتونه تلقی بشه، لااقل به عنوان اهرم فشار بر جمهوری اسلامی که به وضعیت زندانیان رسیدگی کنه یا موافقت کنه که این زندانیان از این گونه به مرخصی بیان، در حالی که خب واقعیت اینه که بعد اونا رسما آزاد کنه بدون قید و شرط.
با وجود اون که مجموعه واکنش ها رسما از قتل صحبت میکنن، اما به نظر میرسه در حوزه فرهنگ این دید وجود نداره. آیا ممکنه در داخل واکنش جدیتری بشه؟ مثلا میدونیم کسانی خواستن که نویسندگان دیگه کتابهاشون رو در اعتراض به وزارت ارشاد برای بررسی نسپرن.
این کسانی که در حوزه فرهنگ و عالم روزنامه‌نویسان نویسندگان هنرمندان سینماگران غیره باید واکنش نشون بدن. بعضی واکنش ها رو ما میبینیم، ما اعتراض برخی از سینماگران رو دیدیم، سینماگران بسیار مشهوری که در بین مردم هم محبوبیت دارن مثل آقای رسول فقیه رو. کانون نویسندگان مدام داره در واقع هر چند روز یک بار اعلامیه‌های اعتراضی در این مورد منتشر میکنه. بنابراین یک موج اعتراضی وجود داره، اما این موج اعتراض اگر همه گیر بشه، یعنی مثلا فرض کنیم که کسانی که به خصوص در تئاتر سینما فعال هستن که بیشتر با مردم سر و کار دارن مردم بیشتر اونها رو میشناسن، اگر این اعتراضات رو همه گیر بکنن از سطح بیانی در بیاد به تجمعات اعتراضی بکشه، تجمع در یک تئاتر در زمین یک جایی، طبیعتا بسیار خوب خواهد بود که یک راه هسته های مقاومت علیه این نوع آدم کشی دست کم حالا علیه این نوع قتل، چون در واقع این قتل هست وقتی که شما به عمد یک زندانی رو محروم میکنین از درمان، در واقع در این زمینه رو برای قتلش آماده میکنین. امیدوارن که خب این اعتراضات انجام بشه. اما اینکه کسانی آثار خودشون بدن، ما میدونیم در وزارت ارشاد هیچ چیزی در ایران هیچ چیزی منتشر نمیشه، هیچ کتابی، مگر اینکه قبلا وزارت ارشاد اون رو بررسی کرده باشه، ممیز کرده باشه، سانسور کرده باشه، و در واقع این یک نوع دستگاه سانسور است. این مسئله یک امر فردی است، خب هر کسی میتونه خودش تصمیم بگیره، ولی اصل قضیه این هستش که اعتراضات مشخص و روشنی بشه. شما حتی دیدین که مثلا وقتی خانه سینما و کانون کارگردانان دو تا متن بسیار بد منتشر کردن که در واقع بسیاری از سینماگرها اعتراض کردن، در حدی حتی اعتراض کردن که اینا مجبور شدن معذرت خواهی بکنن، هرچند معذرت خواهیشون هم باز بسیار بد بوده و دور از موقعیت واقعیت عدالت، اما به هر حال این موج اعتراضی وجود داره و طبیعتا این موج اعتراضی اگر به یک اقدام عملی از قبیل جمع شدن اعتراض کردن همراه بشه میتونه مؤثر باشه. اما دادن آثار به ذات ارشاد یا نه، این یک امر فردی است و زیاد که به نظر من تأثیری نخواهد داشت.
گفتگویی بود با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آمارهای بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد که جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه املاک این کشور طی سال گذشته بیش از 5 میلیارد دلار بوده است. ایرانی‌ها هم در سال گذشته میلادی 10056 واحد مسکن در ترکیه خریداری کردند که نسبت به سال 2020 حدود 30% رشد داشته. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
این روزها خرید مسکن در ترکیه توسط مردم ایران 30% افزایش داشته است. دشواری‌های کسب و کار در ایران و موانع فراوان در کسب مجوز برای سرمایه‌گذاری در کشور باعث شده رشد سرمایه‌گذاران در میان بخش خصوصی به شدت منفی باشد و تحریم‌ها و ضعف مدیریت داخلی نیز موجب شده که مردم سرمایه خود را به جایی ببرند که امن و راحت باشد تا بتوانند حداقل ارزش پول خود را حفظ کنند. مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد که ایرانی‌ها در سال گذشته میلادی 10056 واحد مسکن در این کشور خریداری کردند که نسبت به سال 2020 حدود 30% رشد داشته است. ایرانی‌ها در ماه دسامبر با خرید 1462 واحد مسکن رکورد تاریخی خرید ماهانه مسکن توسط خارجی‌ها را در این کشور شکستند. این آمار در حالی منتشر شده که با نگاهی به آگهی‌ها در فضای مجازی می‌توان دریافت که با هزینه‌ای در حدود 900 میلیون تا 1 میلیارد تومان می‌شود در مناطق خوب ترکیه صاحب ملکی با تجهیزات شد. این در حالی است که با همین قیمت حتی نمیتوان به خرید یک ملک 15 تا 20 ساله در جنوبی ترین نقاط تهران نیز فکر کرد. با بی‌ارزش شدن پول ملی ایران و همچنین سقوط پاسپورت ایران به رده 101، برخی دیگر نیز معتقدند خرید ملک توسط ایرانی‌ها نه فقط با هدف سرمایه‌گذاری و داشتن خانه‌ای در ترکیه است، بلکه هدف اصلیشان از این اقدام دریافت پاسپورت ترکیه و حق شهروندی در این کشور است. قدیر گلکاریان، کارشناس امور ترکیه، در این مورد می‌گوید:
طبیعتاً دلایل مختلفی در این مهاجرت‌ها وجود داره، دلایل سیاسی، اجتماعی و بعضاً اقتصادی که باعث میشه که ایرانیان به ترکیه مهاجرت بکنن، به طوری که برخی به جهت مشکلات سیاسی امنیتی یا محدودیت‌هایی که در ایران حس می‌کنن، ترکیه رو به عنوان پل پرش به سایر کشورها در نظر می‌گیرن و جهت اخذ شهروندی ترجیح میدن، املاک و مستغلات می‌خرن و در این میان اغلب سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع را هم باید در این گروه در نظر بگیریم که برای ادامه فعالیت‌های خود ترکیه رو بیشتر ترجیح میدن و سرمایه خودشون رو خارج میکنن.
به تازگی دولت ترکیه تغییراتی در قوانین مربوط به خرید و فروش ملک توسط اتباع خارجی ایجاد کرد. قوانینی که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از برخی دورزدن‌های قوانین قبلی وضع شدند. قدیر گلکاریان، کارشناس امور ترکیه، در مورد قوانین مطرح شده این گونه توضیح می‌دهد:
طبیعتاً برخی از خریداران املاک در ترکیه بعد از اینکه ملک رو خرید می‌کنن، پس از گذشت مدتی می‌خوان حق امتیاز خودشون رو به یکی از نزدیکانشون و یا افراد دیگه‌ای واگذار بکنن که اونا هم از حق شهروندی برخوردار بشن. ولی دولت ترکیه اخیراً متوجه این دور زدن ناهمگون شده و قانون 3 سال ممنوعیت برای فروش رو گذاشته. اگر هر فردی بخواد زودتر از موعد مقرر این ملک رو واگذار بکنه، یا بایستی حق شهروندی خودش رو از دست بده و اگر حق شهروندی خودش هم لغو نشه، می بایستی در صورت اصرار در فروش ملک بایستی از طریق سازمان توکی، یعنی سازمان انبوه‌سازی دولت ترکیه، قیمت‌گذاری بر اساس ارزش منطقه‌ای انجام میگیره و در این صورت ضرر زیان زیادی می‌بینن، یعنی ارزش منطقه‌ای خیلی پایین‌تر از اون ارزشی است که می‌خرن، بنابراین مجبور هستن که به اتباع ترکیه بفروشن و با زیر قیمت و اینطوری. و یک طرف نگاه کردن به اینکه ضرر میکنن درست نیست، یا بایستی منتظر 3 سال باشن یا اینکه در واقع ضرر زیان رو به جان بخرن.
طی سال گذشته میلادی لیر ترکیه بیش از نیمی از ارزش خود را به دلیل سیاست مالی دولت این کشور از دست داده. بیشترین رشد خرید مسکن توسط خارجی ها به ویژه ایرانی ها در 2 ماه پایانی سال بوده، زمانی که ارزش پول ملی ترکیه لیر به شدت کاهش یافته. قدیر گلکاریان این موضوع را این گونه ارزیابی میکند:
پایین اومدن ارزش لیر ترکیه طبیعتاً به نفع خریداران ایرانی برای خرید املاک در ترکیه شده، زیرا از توانایی مالی زیادی برخوردار میشن و به همین خاطر در 2-3 ماه گذشته شاهد هستیم که موج خرید منزل در ترکیه و یا سرمایه گذاری در بانک ها به صورت سپرده تقریباً به 30-40% افزایش یافت. البته این رو هم متذکر بشم که فقط از خرید ملک حق شهروندی در ترکیه اخذ نمیشه و اگر فردی بخواد در بانک های دولتی ترکیه هم مبلغی رو به عنوان سپرده مدتدار بهره‌ای به بانک بده، در مدتی که در واقع اونجا هست 3-5 سال میتونه از حق شهروندی و استفاده از گذرنامه ترکیه بهره مند بشه.
آمارهای دولت ترکیه نشان می‌دهد بعد از ایران، شهروندان عراق، روسیه، افغانستان و آلمان بیشترین شماره خرید مسکن در ترکیه را داشتند.
گزارشی بوده از نسرین افشار. اما مسئولان روسیه و ایران مشغول تدارکات دیدار رؤسای جمهوری دو کشور هستند و آن را دارای اهمیت فراوان و نقطه عطف در مناسبات دو جانبه می‌خوانند. همزمان در رسانه‌های ایرانی بحث جدی درباره ماهیت روابط مسکو و تهران در گرفته و گزارش‌های جنجالی متعددی پیرامون اهداف دیدار ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین منتشر شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفیر ایران در روسیه در راستای تدارکات سفر رئیس جمهور این کشور و هیئت همراهش به مسکو دیدارهای متعدد با مسئولین روس داشت. طی دیدار کاظم جلالی با پیوتر واویلوف، دبیر روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران، شرایط برگزاری 16مین نشست این کمیسیون که طی 2 سال گذشته بارها به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود، مورد بررسی قرار گرفت. شنبه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت گفت تجارت، مراودات بانکی و افزایش سرمایه گذاری مشترک می تواند اولویت اصلی سفر رئیس جمهور ایران به مسکو باشد. تا به گفته وی میزان مبادلات تجاری دو کشور به 20 میلیارد دلار در سال برسد. مسئولین دو کشور از افزایش چشمگیر مبادلات تجاری دو جانبه خبر می دهند. اما سهم ایران در تجارت خارجی روسیه همچنان حدود 0.5% است. با توجه به فاصله زیاد بین این آمار با اهداف اعلام شده از سوی دولت 13، گزارش های متعدد به احتمال امضای توافقنامه بلند مدت راهبردی و قرارداد هنگفت تسلیحاتی طی سفر ابراهیم رئیسی به مسکو پرداختند. ولادیمیر ساوین، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید روابط روسیه و ایران در سایه بی‌اعتمادی قرار دارد.
روابط با ایران اغلب در چارچوب مثلث روسیه، ایران و آمریکا بررسی می شود. با توجه به سابقه روسیه که بارها با کارت ایران بازی کرده و همچنین از روی این نگرانی که در شرایط پرتنش میان ایران و غرب، ایران در موقعیت ضعف قرار گرفته و ناچار به امتیازدهی به روسیه است، بسیاری نسبت به توافقهای احتمالی بین دو کشور ابراز بدبینی کردند. اگر به توافقهای موجود نگاه کنیم، روشن می شود مناسبات مسکو و تهران همواره پرظرفیت اما خالی از محتوا بوده.
کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، با اشاره به مباحث داغی که در روزهای اخیر درباره مناسبات با روسیه در گرفته، از اعتماد به کرملین دفاع کرد و سفر پیش روی ابراهیم رئیسی به مسکو را نقطه عطف در روابط نوین دو کشور دانست. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز سفر رئیس جمهور ایران به مسکو را دارای اهمیت فراوان خواند و جمعه اعلام کرد طی این سفر چالش های بین المللی، طرح‌های اقتصادی و تمام ابعاد روابط دو جانبه با توجه به تغییر دولت در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سرگی تسپلایف، کارشناس مسائل بین الملل، روابط روسیه و ایران را پیچیده می داند.
یکی از مهمترین مذاکرات با محوریت ایران در جریان است و نقش این کشور در امور منطقه‌ای انکارناپذیر است. در سالهای اخیر روسیه و ایران به طور چشمگیر به یکدیگر نزدیک شدند، هم به دلیل غرب ستیزی و هم به خاطر مقابله با چالش‌های مشترک در منطقه‌ای وسیع از مدیترانه تا افغانستان. و با ادامه و حتی تشدید برخی از این بحران‌ها این همکاری ادامه خواهد یافت. اما روابط دو جانبه عمیق و راهبردی نیست. بسیار بعید است مسکو و تهران همپیمان شوند، اما همراستا شدن به شرطی که منافع دو کشور همسو باشد کاملا واقع بینانه است.
انتظار می رود ابراهیم رئیسی طی هفته جاری به مسکو سفر کند. در روزهای اخیر برخی رسانه‌های ایرانی گزارش دادند رئیس جمهور ایران درباره سفراتی خود با علی اکبر ولایتی، علی لاریجانی، کمال خرزی و سعید جلیلی مشورت و تبادل نظر کرد. روزنامه شرق دلیل احتمالی دعوت نشدن محمد جواد ظریف به این جلسه را انتقادهای تند وی از سیاست‌های روسیه دانست. وزیر خارجه پیشین ایران در فایل صوتی که بهار گذشته افشا شد از مانع ترشی روسیه در مذاکرات برای دستیابی به برجام گلمند شده بود. اخیراً نقش مذاکره کننده روس در وین نیز با سوءزن روبرو شد. دیپلمات های روس تاکید میکنند با همت کامل برای احیای برجام میکشند و به نبه سخنان اخیر وزیر خارجه روسیه پیشرفت واقعی در این مذاکرات حاصل شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده،
که پشت پرده هست،
پیشینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
میگوین نان در ایران قسطی نیست و مردم نان قسطی نمیخرن. من میخوام در مشهد در استان خراسان 4-5 جا رو براتون نان ببرن و شما یکی را بفرستین از همون نانوایی اون منطقه سوال کنن که خود صاحب نانوایی ها بگوین که ما بین 1-5 میلیون تومان از شهروندان همین منطقه طلب داریم. یعنی منطقه شرک شهید باهنر و شهید رجایی، قسمت ساختمون بازشخ، این منطقه رو، آخر سیمیتری، طلاب، اینا رو بفرستن. شما یکی از این نانوایی ها سوال کنند، اگر بتان جواب ندادن که بله ما از این محل یا تا کدوم محل از 1-5 میلیون تومان بابت نان قسطی طلبگاریم، همواره این دستاندازکاران جمهوری اسلامی ایران دروغ میگن. مردم دیگه ندارن حتی نانشان رو هم نقدی بخرن.
ببینید، در جمهوری اسلامی هر روز که شما بلند میشید از خواب شاهد یک یا چند خبر بد هستید و این خبرهای بد از طریق مختلف بارها به گوش شما میرسه. تو جرایت مینویسن، تلویزیون اعلام میکنه، رادیو اعلام میکنه، در سخنرانی ها شما میشنوید، در نماز جمعه میشنوید. خبر خوب دروغ هم که زیاد میگن که از بیخ و بن اصلا دروغه. اونم همون موقعی که خبر میاد بیرون مردم متوجه میشن و احساس خوشی نسبتش ندارن چون میدونن دروغ میاد. اما میمونه خبر خوب واقعی. اینا واقعا اگر یه خبر خوب واقعی هم برای ملت داشته باشن، انقدر میگن و تکذیب میکنن و میگن و تکذیب میکنن و اون میگه که نه این نیست و اون میگه این هست و خبر رو که از لطفش میندازن هیچی، اون شیرینی خبر رو از بین میبرن و اون سود اون اتفاقی هم که قرار بوده بیفته حالا میتونسته برای مردم باشه، اونم پیش پیش میزنن به جیبشون، مثل همون برجام گذشته و یا این برجامی که الان میخواد انجام بشه. همه کارشونو کردن، نوشته هاشون هم نوشتن، ملت رو جون به لب کردن. از اون طرف بازار اصلا نشسته ببینه این چی میشه. اینا خودشون هم میدونن، یعنی به همه چی ربط داره، به زندگی و مردم ربط داره. اما اینا دوست ندارن مردم راحت باشن، دوست ندارن مردم خوش باشن.
شواهد و قرائن اینجوری نشون میده که آغاز فروپاشی جمهوری اسلامی از دید حتی در واقع همکاران استراتژیک این حکومت هم رقم خورده. اظهارات مقام وزارت امور خارجه روسیه مبنی بر این که مشکل ایران فقط مسئله هسته‌ای نیست و مسائل متعددی با همسایگان خودش داره، نمونه بارزی از علائم بدبستان‌های پشت پرده هستش. به انضمام این که حکومتی که هر روز با اعتراضات گسترده و حد اکثری مردم کشورش مواجه هست و بیکفایتی و نالایقی از سر روی اون حکومت می‌ریزه، که نمیتونه هر روز با کشتن و دستگیر کردن و به زندان انداختن و تهدید کردن مردمش برای مدت طولانی دوام بیاره، به امید نجات ایران، به امید موفقیت‌های بیش از پیش بر مردم ایران و به امید آن که دغدغه اصلی مردم نان سر سفره‌هاشون نباشه، به مسائل مهمتری بتونن فکر کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد، توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از بیلبوردهای تبلیغاتی در خیابون تا کتابهای درسی، زنان و دختران رو به باروری و فرزندآوری تشویق میکنند. این در حالیه که در طول 43 سال جمهوری اسلامی نتونسته حداقل حقوق اساسی زنان رو تامین کنه و چشم‌اندازی مثبت در برابر اونها قرار بده. در برنامه این هفته صدای دیگر با من رویا کریمی مجد همراه باشید. $10,000 میلیارد تومان در بودجه 1401 برای اجرای طرح تعالی جمعیت و خانواده در نظر گرفته شده. مبلغی که قرار صرف مشوق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری بشه. از وام ازدواج، وام مسکن و اجرای طرح‌های تبلیغی. اما جمهوری اسلامی چگونه میتونه زنان و خانواده‌ها رو به افزایش جمعیت وادار کنه در حالی که عملکردش و احقاق حقوقش چشم‌اندازی دیگر رو در برابر اونها قرار میده؟ چگونه زنی که برای تحقق کوچکترین خواسته هاش با موانع قانونی و اجرایی و حاکمیتی مرد سالار روبروه، حاضر میشه مسئولیت سنگینی چون مادری رو هم بر عهده بگیره؟ پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته صدای دیگره. ابتدا از او در مورد طرح تعالی جمعیت و خانواده و بودجه اختصاص داده شده میپرسم.
در قانون اساسی یکی از مسائلی که بسیار مورد توجه قرار داده شده اتفاقا مسئله حق تساوی حقوق بین زن و مرد هست، به طوری که حتی در اصل 20 قانون اساسی به این موضوع به صراحت اشاره میکنه که همه افراد ملت، عامه از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. هرچند که در ادامه اصل اشاره میکنه که از همه نظر و با رعایت موازین اسلام برخوردارن، ولی به هر حال ابتدای ماده همچین شروعی رو داره. حداقل میتونم بگم حال هوایی که سال 58 وجود داشته، زمانی که داشتن قانون اساسی رو می نوشتن، یه حال هوایی بوده که تلاش می شده که در واقع حقوق مساوی رو برای زنان و مردان به صورت یکسان قرار بدن. به عنوان حقوق اساسی زنان به خصوص در اصل 21 خیلی جالبه اینو عنوان بکنم که به طور به اصطلاح خیلی بالاخص معطوف شده به حقوق زن، یعنی در واقع حتی میتونم بگم که یک اصل رو به طور کامل قرار داده قانونگذار مسائل مربوط به زنان و این رو بر عهده دولت گذاشته، دولتی که به اصطلاح قوه مجریه رو زیر دستش داره. در این اصل اشاره میکنه که زمینه‌های مساعد رو برای به اصطلاح زنان و در باز در بند دومش از حمایت مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند صحبت میکنه. در بند سوم همچنین به مسئله اختصاص دادن یک دادگاه صالح برای مسئله حقوق خانواده و باز در همین اصل موضوع مسئله بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست رو اشاره میکنه. حالا ببینیم که در بعد از 43 سال آیا ما تا چند درصد تونستیم واقعا به این مسائل دست پیدا کنیم. من اشاره میکنم به آمار نابرابری جنسیتی یا همون چیزی که ما ازش شکاف جنسیتی به اصطلاح نام میبریم اشاره بکنیم که ایران در بین 156 کشور دنیا مقام 150 هم رو سال گذشته آورد. ما بین تمام کشورها در بین کشورهای بسیار بسیار کم توسعه یافته قرار داده شده. میتونم بگم به صراحت هیچ کدوم از آیتم هایی که در اصل 21 به صراحت بهش اشاره شده ما بهش دست پیدا نکردیم.
کاملا حق با شماست خانم بنی هاشمی. اگر بخوایم برگردیم به دقیقاً موضوع بحث سلامت زنان، آمار زنانی که در حال حاضر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند تنها کمی بیشتر از 2 میلیون زن هست، در حالی که می‌دونیم نیمی از جمعیت ایران رو زنان تشکیل میدن. و علارغم اینکه شما گفتید که در اصل 21 قانون اساسی اشاره شده به موضوع بهداشت و سلامت زنان، تنها در سال 1400 ردیف بودجه‌ای برای سلامت زنان در نظر گرفته شده و خدمات بیمه سلامت برای اونها تعیین شده که اون هم البته باید هر زن سالانه 600 هزار تومان پرداخت بکنه تا بتونه از خدمات بیمه سلامت استفاده کنه. رقمی تقریبا معادل یارانه‌ای که به هر ایرانی تعلق میگیره و البته با اشاره به این که زنان با بیمه سلامت تنها میتونن به مراکز درمانی دولتی مراجعه بکنن. در مورد تحصیل قانون چه حدودی رو تعیین کرده؟
جا داره بگم که در بسیاری از اصول قانون اساسی خیلی به صراحت عنوان شده که دولت باید برنامه‌هایی رو پیاده کنه که در جهت حمایت از جوانان و حق تحصیل، در واقع توسعه بخش دانشگاهی، توسعه بخش مدارس، این رو برای تمام شهروندان فراهم کنه که از حق تحصیل مناسب برخوردار بشن. و پس از اون در اصل 31 اشاره میکنه به داشتن مسکن متناسب با نیاز هر خانواده ایرانی. یعنی این مسائل مسائلی هستش که در اصول قانون اساسی به صراحت باز بهش پرداخته شده.
اما خب در مورد همین موضوع حق تحصیل هم تنها در سال تحصیلی 1399-1400 میدونیم که بیش از 3 میلیون دانش آموز از تحصیل باز موندن، دختر و پسر، که بنابر آمار منتشر شده تعداد دختران بازمانده از تحصیل 3 برابر پسران بوده. اما در مورد مسکن که شما بهش اشاره کردید خانم بنی هاشمی، در مورد اینکه زنان چه تعداد مسکن در اختیار دارن هیچ آماری رو من نتونستم پیدا بکنم. تنها نکته‌ای که میشه بهش اشاره کرد این هستش که بر اساس آمار رسمی 24 میلیون خانواده در کل کشور وجود دارند، در حالی که تعداد واحدهای مسکونی در کل کشور حدود 23 میلیون هست. یعنی بیش از 1 میلیون خانواده هستن که مسکن ندارن و حالا واقعا مشخص نیست افرادی که به تازگی بخوان زندگی مشترکی را آغاز بکنن چطور میتونن به مسکن دسترسی پیدا بکنن. اما در مورد اشتغال چطور؟ آیا قانون اساسی به زنان اجازه اشتغال داده؟
ببینید، متشکرم که به این نکته اشاره کردین. درسته که در اصول قانون اساسی مثلا به مسئله حق اشتغال به اصطلاح پرداخته شده، ولی در عرصه واقعی و در عرصه کاری وقتی که بهش نگاه میکنیم میبینیم که زمانی که به اصطلاح حتی آمارهایی داریم که دختران در سهم دانشگاه ها آمار بهتری رو میگیرن، صندلی های بیشتری رو در دانشگاه کسب میکنن، ولی زمانی که میخوان وارد بازار کار بشن، بازار کار جوری درست شده یا جوری برنامه ریزی شده که ناخودآگاه مردان و پسرها بیشتر جذب بازار کار میشن. و حتی زنان وقتی که شانس اینو دارن که در بازار کار وارد میشن، بعدن در طول زمان یه سری قوانین دیگه ای وجود داره که میتونه این دامن بزنه به مسئله نابرابری جنسیتی، جایی که در واقع زنان بعد از ازدواج این حق کار رو باید از همسر خودشون طلب بکنن، یا اینکه اگر زنی به اصطلاح بخواد دوران بارداری رو طی بکنه و بعد دوران شیردهی رو داره، دوران نگهداری از بچه رو داره، جایی هستش که فرهنگ‌های غلط هم به کمک بعضی از قوانین نامناسب میاد و باعث میشه که زنان بسیاری بعد از این خونه نشین بشن.
ما خانم بنی هاشمی، ما یه نگاه کلی کردیم به حقوقی که در واقع در قانون اساسی برای زنان در نظر گرفته شده و در یک نگاه کلی به نظر میرسه که زنان ایرانی به طور مساوی به هیچ کدوم از این حقوق به طور کامل دسترسی ندارن. با این شرایط به نظر شما به عنوان یک فعال مسائل زنان که حقوقدان هم هست، آیا شرایط کلی برای زنان ایرانی برای اینکه به فکر فرزندآوری باشن و بتونن امنیت، سلامت و آینده فرزندانشون رو تأمین بکنن وجود داره؟ البته فکر میکنم این دغدغه فقط دغدغه زنان ایرانی نیست، در واقع والدین ایرانی آیا این امنیت رو احساس میکنن که در چنین شرایطی فرزندآوری کنن؟
ببینید در نهایت من فکر میکنم که مسئله فرزندآوری مسئله هستش که لزومی نداره که قوانین و در واقع این قوانین این چنینی بخواد افراد رو مجبور بکنه که به این سمت برن. من فکر میکنم که مسئله این هستش که اگر حقوق اولیه انسانها و شهروندان در ایران تأمین بشه، به طور اخص شهروندان خودشون راهی رو پیش خواهند گرفت که مایل باشن مسئولیت‌های دیگری همچون فرزندآوری رو هم به عهده بگیرن. ولی زمانی که جوانان در ناامیدی به سر میبرن که آمار امید به آینده در سطح جامعه کاهش پیدا کرده، امید به داشتن خانه در سطح بین جوانان کاهش پیدا کرده، امید به داشتن شغل ثابت در بین زنان و مردان، دختران و پسران جوان وجود نداره، زمانی که اینها نیست، بنابراین نمیتونیم فقط با گذاشتن و با ووردن مسائلی همچون اجبار برای فرزندآوری مسئله رو صورت مسئله رو پاک کنیم و در واقع اصل مسئله رو نبینیم. من فکر میکنم که اگر به آمارهای قبل از انقلاب نگاه بکنیم میبینیم که به دلیل اینکه جوانان پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه یا از گرفتن دیپلم امکان ورود به عرصه شغلی رو داشتن و امید به خریدن خانه و لوازم خانه در بین مردم زیاد بوده، این یه موضوعی بوده که ما با یه رشد جمعیت مناسبی در اون سالها روبرو بودیم. بنابراین مسئله این که یک مسئولیت سنگینی رو بر عهده جوانان بذاریم بدون این که بخوایم ابزار لازم رو در اختیارشون بذاریم، یه کار عبثی میشه که ماه عسلش ازدواج‌های سفید و این میشه که جوانان تمایلی به آوردن فرزند ندارن.
با سپاس از پگاه بنی هاشمی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.